با نام و یاد خداوند خدمت خانم های انجمن سلام عرض می کنم و بسیار خوشبختم که در این مناسبت عزیز و مقتدم توفیق دارم که در خدمت دوستان و در این جمع معنوی در خدمت دوستان باشم و از میزبان این جمع خصوصا آقای دکتر جوادیان بسیار متشکرم و همسر ایشان که بار زحمت این گرد همایی رو بر دوش کشیدند. موضوع عرایض بنده همونطور که به اطلاع دوستان رسید عنوانش هست مسئله دوزخ. بحث درباره حیات اخروی و سرنوشت انسان پس از مرگ البته از موضوعات مهم دینی بوده است. شما میبینید در قرآن برای مثال دو مفهوم اصلی است که مکررن در سوره های و در آیات و سوره های مکی و مدنی مدام تکرار می شود و اون وحدانیت خداوند است و ایمان به آخرت. خصوصا در آیات مکی شما می بینید که قرآن با چه جزئیاتی عرض کنم که صحنه سازی می کند آنچرا که برای انسان ها پس از مرگ در بهشت یا در دوزخ دست می دهد و به هر حال این آموزه بخش مهمی از درک و تلقی اسلامی از عالم غیب بوده است. در واقع یکی از مهمترین ارکان فکر دینی در ادیان توحیدی از جمله در اسلام ایمان به غیب است. اصلا دین از اونجا شروع می شود که این ایمان، این اعتقاد به عالم غیب شکل می گیرد. دینی که ساحت غیب رو به رسمیت نشناسد و فردی که ایمان قلبی به عالم غیب نداشته باشد یا دین نیست یا دیندار نیست. اما متاسفانه ما در دوره زندگی میکنیم که رفته رفته گویی باور به عالم غیب و ملزومات عالم غیب رفته رفته از ذهن ما جدیت خودش رو از دست داده است و کمتر به او فکر میکنیم. اصلا چه معنایی داره که ما به عالم غیب باور داشته باشیم؟ مثلا عالم غیب چیه؟ آیا غیر از این جهانی که ما میتوانیم به تجربه به ادراک درآوریم جهان دیگری وجود داره؟ اصلا خود این ایده بر هاضمه عقل ما ثقیل مینشیند. حالا بالاتر از اون عالم غیب به جای خود، این تصویری که شما در ادیان توحیدی میبینید از بهشت و دوزخ، این که در بهشت جویبارهای از شیر و انگبین روان است، این که حوریانی هستند، این که درختانی است، این که در دوزخ مثلا فرض کنید که آتش گداخته از مار و کژدم است و امثال اینها، تصاویر خیلی هولناکی است که بیش از هر چیز پرسش انگیز است که چگونه دنیای تصویر شده است و اصلا قصد و غرض خداوند از این تصویرگری ها و صورتگری ها چیست؟ من در اینجا مایلم که ذیل این پروژه به اصطلاح غیب شناسی، یعنی تأملی که در تاریخ فرهنگ دینی ما درباره عالم غیب شده است، به فصلی بپردازم که از دیرباز مورد توجه حکیمان ما بوده و خصوصا در دوران معاصر در ذهن مخاطبین مسلمان و دین باور پرسش های جدی درافکنده است و اون مسئله دوزخ است. سوال اصلی این استش که وقتی ما از مسئله دوزخ سخن میگیم منظور ما چیه؟ این نکته رو من توضیح بدم که همونطوری که عرض کردم دوزخ رو و ایده دوزخ رو ما باید ذیل یک تصویر کلانتر ببینیم و اون تصویری است که ازیان از جهان آخرت به دست میدهن. مقوله حیات پس از مرگ و سرنوشت انسان پس از مرگ، این همونطوری که عرض کردم از مهمترین نکات است که شما در فرهنگ قرآنی میبینید. در ادبیات دینی ما ایده جهان آخرت چند نقش مهم ایفا می کند. یکی این که از نظر فلسفی این ایده، این آموزه به ما یاد می دهد، به ما گوشزد می کند که عرصه جهان فراختر از عرصه ایست که ما در حیات خود و به چنگ حواسمون در می آبیم. شما ببینید این نکته است که حتی امروز هم از جهاتی ما برای باور کردن بهش دلایلی داریم. یکی از مهمترین نکاتی که در علوم شناختاری جدید به ما آموختند این است که دستگاه ادراکی شناختاری ما در فرایند تکامل خودش برای آشنایی، برای کسب اطلاع از محیطی که درش پرورده شدیم رشد کرده. برای مثال ما به عنوان حیوانی که در یه محیط زندگی میکنیم مدام باید بدونیم که غذا کجاست، خطر کجاست، جفت کجاست و عرض کنم که دشمن کجاست. چرا؟ برای اینکه به نظر میاد در این ایده تکاملی راهی که ما برای بقای خود میتوانیم در این دنیا بجوییم مستلزم اینه که شما بدونید که به هر حال منابع بقا کجاست، غذا کجاست، آب کجاست و منابع خطر کجاست، دشمن کجاست، حیوان کجاست، خطر مرگ از کجا میرسد و تداوم نوع است که چگونه جفتیابی باید کرد و غیره. اینو شما خیلی خیلی بسیار طبیعت گرایانه بهش نظر کنید. برابر این دستگاه ادراکی شناختاری ما برای جهانی تنظیم شده است که درش این نقش ها بتوان ایفا بشه. اما به محض اینکه شما از این ساحت مألوف تجربه ها خارج میشید دیگه ما هیچ دلیلی نداریم که دستگاه ادراکی ما برای کشف اون ساحت ساخته شده باشد. بذارید من یه مثالی برای شما بزنم. شما فرض بکنید که ما الان در دنیای زندگی میکنیم که در این دنیا برای مثال کامپیوتر وجود داره، در دنیای زندگی میکنیم که مثلا هوش مصنوعی وجود داره. خب کمابیش برای ما آدمایی که در این جهان زندگی میکنیم این پدیده ها آشنان، حالا هر کس به قدر دانش و تخصصی که داره. اما حالا فکر کنید که یه زنبور عسل رو در نظر بگیرید، یه گنجشک رو در نظر بگیرید، اونم در همین جهان فیزیکی که ما زندگی میکنیم زندگی میکنه. اما در جهانی که به هاضمه عقل این حیوان در می آید مسئله هوش مصنوعی اصلا معنا نداره، مسئله کامپیوتر اصلا معنا نداره، در همین جهان زندگی میکنه. اما دستگاه ادراکی اون حیوان، اون پرنده، اون زنبور، حشره برای فهم و درک مقوله‌ای مثل کامپیوتر اساساً طراحی نشده. برابر این چیزایی در این جهان داره میگذره، مثل فرض کنید که پدیده هوش مصنوعی که جزء واقعیات این جهانند. اما دستگاه ادراکی اون موجود برای کشف، فهم و درک اون پدیده قاصر است، نمیفهمه. برابر این بخش از جهان که برای ما آشکار است، شهادت محسوب میشه، در ذهن او و در جهان ادراکی اون موجود غیب است، یعنی از دسترس ادراک او بیرون است. حالا سوال مهمی که پیش میاد اینه که ما از کجا میدونیم که ما در این زنجیره تکامل حلقه آخریم؟ کاملا ممکن است در این جهان نوعی از هوش پیچیده تر وجود داشته باشه و مقولاتی در این جهان مطرح باشند که دستگاه ادراکی ما اساساً برای فهم و درک اونها ساخته نشده است، یا ترجمان اون مقالات به جهان ما حتماً باید به زبان اشارت باشد نه به زبان دلالت. توجه میکنیم؟ اگر این طور باشه، یعنی اگر کسی این امکان رو جدی بگیرد، معناش این استش که تصدیق میکنه ما هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم جهانی که به واقع وجود دارد فقط همون جهانی است که در قامت دستگاه ادراکی ما در می آید. کاملا این فرض معقولی است که ما ساحاتی در این جهان رو فرض کنیم که واقعی است، ولی دستگاه ادراکی ما برای فهم او کفایت نمی کند. مثل همینطوری که پدیده فرض کنیم که کامپیوتر واقعی یه بخشی از جهانی است که ما در زندگی می کنیم، اما به دستگاه ادراکی اون زنبور عسل در نمی آید. همونطوری که جهان کامپیوتر واقعیتی است که بر ذهن اون زنبور عسل مصداق غیب است، شما کاملا می توانید فرض کنید ساحاتی از این جهان هستند که در قیاس با دستگاه ادراکی ما مصداق غیب باشند. برابر این نظریه آموزه آخرت در واقع بر این بنا شده است که این هشدار باش است که شما فرض نکنید که محدوده جهان به حدود دستگاه ادراکی شما محدود است. جهان کاملا ممکن است ساحت فراختری داشته باشد که لزوماً به چنگ حواس و دستگاه ادراکی ما در نمی آید. نکته دیگری که در تعالیم دینی درباره جهان آخرت برمی آید رابطه این جهان و جهان حاضر است. در واقع تعالیم دینی به ما میگویند که نوعی تعامل، نوعی داد و ستد بین این دو عرصه وجود دارد. یعنی آنچه که نحوهی که ما در این جهان زندگی میکنیم، شیوه و نحوه زیست ما رو در اون ساحت دیگری که فعلا به چنگ ما در نمی آید، در واقع اون نحوه زیست رو تا حد زیادی رقم میزند. بنابراین از یه جهات شما میبینید به لحاظ فلسفی ایده آخرت هم افق نگاه ما رو فراختر میکند و به ما این امکان رو عرض کنم که میباوراند یا حداقل در پیش چشم ما میگذارد که هیچ دلیلی نداره که جهان رو در محدوده جهان تنگ حواس خودمون محدود ببینیم. نکته دوم این که این ساحات گرچه متمایزن، گرچه از یک دیگر گاهی وقتا به چنگ مستقیمن، به چنگ ما نمیان، اما با هم مربوطن. مولوی تمثیل مشهوری داره که دوستان حتما شنیدن در بیان رابطه میان جهان حس و جهان ماورای حس. میگه مثل جنینی است که در رحم مادر است. خب البته دستگاه ادراکی جنین مادامی که در رحم مادر است فقط برای درک همون جهان کفایت میکند. هیچ نمیدونه در جهان فراختری که بیرون رحم مادر است چه دنیایی نهفته است. این یه نکته است. بنابراین اگر اون جنین فرض بکنه که جهان در همین محدودهی که او در میابد و تجربه میکند خلاصه شده، خطا کرده. در جهان بیرون جهان فراختری وجود دارد، به تعبیر مولانا آسمان، ستاره ها، درختان، رودخانه ها، هزار و یک عجایب فوق‌العاده، ولی البته فعلا به درک این جنین در نمیآید. از طرف دیگه جهان درون جنین کاملا در ارتباط با جهان ماورای جنین است. یعنی خوراکی که جنین در درون رحم تغذیه می کند ریشش البته در جهان بیرون است. یه داد و ستدی بین جهان بیرون و جهان درون وجود داره. علاوه بر همه اینا از منظر دینی فرض بر این بوده استش که یکی از مهمترین انگیزه هایی که پدیده هایی که ما رو زندگی ما رو عرض کنم که ممکن است که مشوش بکند عبارت است از ترس ما از مرگ. ترس از مرگ یکی از قدیمی ترین حراس هایی بوده است که در زندگی بشر بوده. حراس از مرگ خود و مرگ عزیزان. چرا؟ برای اینکه اون چه که ما میبینیم این است که عزیز ما میمیرد و گویی که محو میشود، نابود میشود و این جدایی، این خطر نابودی و نیستی که در انتهای زندگی در کمین ما نشسته است آرامش خاطر ما رو در زندگی تا حد زیادی می‌زداید. آموزه آخرت در واقع یه جور تسلای روانی فراهم می‌کند. با آدمیان می‌گوید که مرگ پایان زندگی نیست. حیات شما پس از مرگ جسمانی شما تداوم می‌یابد. عزیزان شما، حاصل عمر شما با مرگ شما نیست نمی شود، محو نمی شود. و در نتیجه ایده آخرت به نوعی خوشبینی دامن می زند. به ما کمک می کند که عرض کنم که نگاه منفی و تراژیکی نسبت به جهان رو چاره بکنیم. خب اینا بعضی از فوایدی است که ایده آخرت به لحاظ فلسفی داره. اما حکیمان ما میگفتند که ایده آخرت، باور به آخرت از جهت اخلاقی هم نقش مهمی در زندگی ما ایفا میکند. برای مثال خیلی ها معتقدند که باور به آخرت به ما کمک میکند، به ما انگیزه میدهد که کارهای نیک بکنیم و ما رو تحذیر میکند از انجام کارهای بد و ناشایست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که مطمئن باشید یا باور داشته باشید که انجام کارهای خوب نهایتاً برای شما پاداش می آورد، نهایتاً نوعی خوش عاقبتی برای شما به ارمغان می آورد، یا اگر باور داشته باشید که انجام کارهای بعد ظلم، بی‌عدالتی، بی پاسخ نمی ماند و نهایتاً فرد عرض کنم که خطاکار، فرد مجرم به جزای کار خود میرسد، البته این میتوانه برای افراد انگیزه کمکی باشه برای اینکه زندگی اخلاقی بهتری رو پیشه بگیره. و این رو هم عرض بکنم که از نظر خیلی از حکیمان مسلمان، خصوصا حکیمان اشعری و معتزلی، البته هر دو این خصوصا در آراء متکلمان معتزلی ما است، اینه که یه چیزی در این جهان وجود داره در الهیات به اسم مسئله شر. یعنی افراد از خودشون میپرسن آخه این چه نظمی در این جهان است که فرض کنید که یه کودکی به دنیا میاد، عمر کوتاهی میکنه، مبتلا به یک بیماری سخت میشود و با درد و رنج از این دنیا میرود. این چه خدای رحمان و مهربان و عادلی است که چنین رنجی رو بر این کودک بیگناه میپسندد؟ یا فرض کنید که افراد ظالم جلادی که زندگی رو سالهای سال به عرض کنم که ظلم کردن و قساوت میگذرونن، بعد هم میرن زندگی آرام خوش و برای خودشون یه گوشه تدارک میبینند و در آرامش میمیرند. خب افراد میگن که این چه عدالتی در این جهان است که آدمای خوب عذاب میبینند ولی آدمای بد اموراتشون خیلی هم بهتر میگذره و به سرانجام میرسه. در پاسخ به این مسئله شر، حکیمان مسلمان معتقد بودند که ایده آخرت میتواند تضمین کننده عدالت در این جهان باشه. یعنی حرفشون این بود که شما وقتی میخواهید درباره عدالت در این جهان داوری بکنید، باید چشمانداز خودتون رو وسیع‌تر بگیرید. بله، اگه فقط به این گوشه تصویر نگاه بکنید، شما یک دست خون‌آلود میبینید. اما اگه تصویر رو لنزتون رو فراختر بکنید و این تصویر رو در متن فراختر بنشانید، ممکنه دست جراح باشه. یعنی معنی پدیده ها به تناسب سیاقی که درش می نشینن می تونه تغییر بکنه. و اگر ما نگاهمون محدود به زندگی این جهانی باشه، شاید مسئله شر هضمش برای ما دشوار باشه. اما اگر شما این زندگی رو در متن فراختر جهان آخرت بنشانید، وقت میبینیم که خداوند نظم جهان رو به گونه ای سامان داده است که نهایتاً عدالت تحقق خواهد یافت. یعنی نگران نباشید اگر میبینید که فرد ظالم و قسی القلبی در این جهان گویی که عرض کنم که جان به سلامت برده است و زندگی رو به خوشی به سر کرده است و در این مسابقه برده است، پیروز شده است. وقتی که در تصویر بزرگتر نگاه کنید، جهان آخرت دار مکافات است. اونجا حالا باید حسابا رو پس داد. ترجمه کنید. و به این ترتیب اون کسی که در اینجا ظلم کرده است، اگر در اینجا به حسابش رسیده نشود، چه باک، در جهان آخرت به سزای عمل خود خواهد رسید. خب شما میبینید که ایده آخرت و خصوصا بحثای مربوط به بهشت و دوزخ هم نگاه ما رو نسبت به زندگی کنونی ما تغییر میدهد و میتواند خوشبینانه تر و امیدوارانه تر بکند و هم میتواند نوعی عرض کنم که مشوق اخلاقی برای زندگی ما باشه و به نوعی تضمین کننده عدالت الهی. دست کم این فوایدی است که دین باوران بر ایده آخرت مترتب می‌دانند. اما بحثی که من مایلم در اینجا خدمت دوستان عرض کنم، از چند جهت من می‌خوام این بحث رو محدودش بکنم، برای اینکه این بحث همچنان که خواهیم دید بحث پیچیده است و نکاتی که من اینجا مطرح میکنم، من یقین دارم به جای اینکه بیشتر از اینکه پاسخ سوالهای شما رو بده، احیانا بر پرسشها و تردیدهای شما خواهد افزود. من برای اینکه به هر حال اون چرا که میخوام عرض کنم دقت کمابیش بیشتری داشته باشه، اولا بحثم رو فقط محصور به دوزخ میکنم، برای اینکه بحث درباره ماهیت بهشت و عرض کنم که جنبه های اخلاقی و الهیاتی و فلسفی بهشت در جای خودش اهمیت دارد، ولی من اینجا فقط درباره دوزخ میخوام بحث کنم. بحثم رو هم بیشتر به جنبه های فلسفی مسئله دوزخ محدود میکنم تا به جنبه های الهیاتی و تفسیریش، برای اینکه در میان به هر حال متکلمان و مفسران ما بحث درباره جزئیات جهان آخرت و اون چه که در دوزخ می‌گذرد فراوان است. به هر حال شما در قرآن توصیفاتی می‌بینید، در کلام پیامبر تفصیلاتی می‌بینید، در کلام بزرگان دین همینطور، که بخوان به ما تصویر با جزئیات بیشتر بدن از وقایعی که در دوزخ می‌گذرد. من در اینجا با اون شکل خاصی که در فرهنگ اسلامی از دوزخ تصویر شده کاری ندارم. بیشتر مایلم ببینم که فلسفه وجود دوزخ در ادبیات دینی رو چگونه باید فهمید. و البته بحث‌های کلامی و تفسیری هم در جای خودش مهم است که باید به اونها پرداخت. پرسش اصلی من درباره مسئله دوزخ پرسش ساده است و اون استش که وجود دوزخ چگونه با رحمت الهی سازگار است؟ آیا خداوند رحمان و رحیم می تواند بعضی از بندگان خودش رو چندان از رحمت خودش بی بهره کند که این افراد تا ابد در عذاب علیم شکنجه آسا گرفتار باشند و یک رنج بی پایان رو تجربه کنند؟ نقل است که میگویند که در زمان پیامبر بزرگوار اسلام زنی پیامبر و بعضی از یاران پیامبر رو به خانه خودش دعوت میکنه. پیامبر با جمعی از دوستان به خانه این زن میرن، وارد اتاق میشن. در اتاق شعله آتشی روشن بود وسط اتاق و فرزندان این زن به دور این آتش بازی میکردن. این زن از پیامبر پرسید که ای رسول خداوند، خداوند به بندگانش مهربان تر است یا من نسبت به فرزندانم؟ پیامبر پاسخ دادن که خب البته که خداوند مهربان تر است، خداوند ارحم الراحمین است، جای قیاس نیست. بعد اون زن خطاب به پیامبر فرمودن که خب شما آیا میتونید باور کنید که من الان بچه های خودم رو به آتش بیندازم؟ اگه این فرض برای شما اینقدر دشوار است، شما به من بگید که پس چگونه میشه باور کرد که خداوندی که از همه مهربان تر است بندگانش رو به آتش دوزخ مبتلا میکند؟ این داستان البته ادامه داره، ولی سوالی که این زن مطرح کرد همونیست که ما بهش میگیم مسئله دوزخ. چطور میتوان پذیرفت خداوندی که خودش رو سرچشمه رحمت و مهربانی و عطوفت میداند بندگان خودش رو به آتش دوزخ و بدتر از اون به آتش جاودانه، به عذاب علیم جاودانه محکوم بکند؟ پیش از این که من پاسخ این سخن رو از زبان متفکران مسلمان بدهم، خوب است که با همه تأملی بکنیم ببینیم که اساساً وقتی که ما از دوزخ سخن میگیم، این آموزه دوزخ در فرهنگ ما دقیقاً به چه معناست؟ به طور کلی در فرهنگ ما دو تلقی متفاوت از دوزخ وجود دارد که با هم خیلی فرق میکنند و هر دو قائلانی در فرهنگ ما داشته و هر دو گروه معتقد بودند که درکشون کاملا با مضمون قرآن و روایات سازگار است. بسیاری از بزرگان فرهنگ ما، علمای مسلم دینی ما، بعضیشون به قرائت اول معتقد بودند، بعضیشون به قرائت دوم. این دو تلقی چیه؟ یکی از این تلقی‌ها رو اگر مایل بودید میتونیم نظریه مجازات الهی بدانیم. این نظریه احتمالاً شایع‌ترین تلقی از دوزخ در میان عموم مؤمنان است. نظریه مجازات الهی چند رکن اصلی داره که من مایلم اینجا برای دوستان بر بشمارم. رکن اولش عبارت است از این است که غایت از خلق دوزخ این است که کسانی در این جهان یه جور خاص زندگی کردن که مستحق مجازات شدن. دوزخ جایی که اینا مجازات میشن. بنابراین در اینجا غایت دوزخ نهایتاً از جنس کیفر بر مبنای استحقاق است. یعنی کسی در این جهان جرمی مرتکب شده، رفتاری کرده، کاری کرده، در نتیجه مستحق کیفر شده است و در نتیجه در عالم آخرت خداوند دوزخ رو آفریده است برای اینکه این افراد رو به اونجا بفرستد و به این ترتیب مجازات بشن. این نظریه رو گاهی وقتا ما میتونیم بگیم آموزه استحقاق، یعنی مجازات بر مبنای استحقاق، یه عده سزاوار کیفر و مجازات شدن. نکته دوم این است که در ادبیات دینی آمده است که اینجوری نیست که همه انسان‌ها نهایتاً به دوزخ بروند. بعضی از انسان‌ها به خاطر نوع عمل کردی که دارند مجازات می‌شوند به آتش دوزخ. بنابراین اینطور نیست که همه نهایتاً راه به دوزخ ببرند. این به اصطلاح آموزه‌ای است که در واقع میگه که دوزخ شامل همه نمی‌شود، بعضی از افرادند. نکته سومم این است که، و این نکته مهم است که، در ادبیات دینی ظاهراً آمده است، خصوصا در زبان قرآن میبینید که گویی اقامت در دوزخ جاودانه است. یعنی وقتی که کسی وارد دوزخ شد دیگه راه خروج ندارد تا ابد در اینجا خواهد ماند. همون به اصطلاح آموزه خلود است، جاودانه در دوزخ ماندن. یعنی این در که بستید دیگه این در باز نمیشه، تموم شد، این آخر قصه است. یا نباید برید توش، ولی یا اگر رفتید توش دیگه ماجرا تمام است. آموزه خلود رو البته دوستان مکررن آشنان با مضامین قرآنی که در بسیاری از جاها میگه که مثلا کافران اینها در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند. آموزه خلود است. و سرانجام یکی دیگر از آموزه هایی که از بیان قرآنی برمیاد این استش که دوزخ یه جایی انگار که در چارچوب زمان و مکان که انسان ها درش قرار می گیرند و انواع شدائد مثل آتش، مار، کژدم، زقوم، غیره اونجا وجود داره. به اصطلاح دوزخ یه واقعیت خارجیه، یه ایده ذهنی نیست، در ذهن ما نیست. برای که شما دو جور ممکنه عذاب ببینید. یه وقتی مثلا فرض کنید که من رو توی اتاقی میندازن و یه کسی هم میاد منو شکنجه میده. عامل مجازات، عامل عذاب یه موجود بیرونیه. این اتاق یه واقعیت خارجی داره. این اتاق شکنجه، اتاق عذاب یه واقعیت خارجی داره. من که میرم توش اون کسا موجوداتی که در اونجا من رو آزار میدن. یه وقت شما به نحو درونی عذاب میکشید. فرض کنید یه کسی هیولاهای درونش با او بازی میکنن. هیولاهای درونش او رو به عذاب میآورند. این موجودات درونی که در ذهن اوست زندگی رو بر او تنگ میکنند. بنابراین نظریه عموم متدینان و ادبیات غالب دینی اشاره به این میکنند که گویی اونچه که ما جهنم میگیم یه جای واقعیه، مستقل از روح و روان و نفس انسان ها. خب این چهار ایده رو در ذهن داشته باشید. اینا در واقع ارکان نظریه سنتی درباره دوزخ است. غرض از دوزخ مجازات مجرمانی است که مستحقن. همه البته انسان ها مجرم نیستن، برخی مجرمن و لذا برخی مستحق دوزخ می شوند و اقامت در دوزخ جاودانه است و دوزخ یه جای واقعیه. حالا امروز ما و شما دسترسی بهش نداریم، ولی به هر حال پس از مرگ اون حقیقت و وجود بر ما آشکار می شود. مهمترین رکن این آموزه سنتی همین آموزه استحقاق است. یعنی که شما میگید که خیلی خوب، من یه جرمی انجام دادم، حالا باید مجازات بشم. چرا باید مجازات بشم؟ برای که ببینید مجازات در واقع اعمال درد و رنج است. شما وقتی میخواد بر کسی درد و رنج وارد بکنید، حتما باید یه دلیل اخلاقا موجه براش داشته باشید. باید بتونید توجیه کنید چرا این فرد باید مجازات بشه. بعضی از افراد میگن که خب این مجازات جنبه پیشگیرانه داره. یعنی ما افراد رو مجازات میکنیم برای که درس عبرتی بهشون بدیم که بعداً دوباره مرتکب جرم نشن، یا دیگران درس عبرت بگیرن و مرتکب جرم نشن. بنابراین مجازات یه راهی است برای اینکه ما از وقوع جرم در آینده پیشگیری کنیم. بعضی وقتا میگن مجازات کردن راهی برای اصلاح و تربیت مجرمان است. مثلا فرض کنید که بچه شما کار خطایی میکنه، شما تنبیهش میکنید. در اینجا تنبیه کردن برای اصلاح این کودک است. یعنی فکر میکنید که با تنبیه این کودک، به تعبیر مولانا میگفت شما وقتی که بچه‌تون رو تنبیه میکنید، حالا اون وقتی میگفت تنبیه منظورش زدن بود، میگفتش که این مثل اینه که شما دارید به قالی گرد و غبار گرفته چوب میزنید. شما این چوب رو به قالی که نمیزنید، اون گرد و غبار میزنید که از قالی بیاد بیرون. شما وقتی بچه‌تون رو تنبیه میکنید، بچه رو نمیزنید، به اون رذائل، به اون کاری بدی که کرده است ضربه میزنید که از وجودش بیاد بیرون. یعنی در تصویر مولانا در واقع مجازات برای اصلاح، عرض کنم که، و تربیت نفس فرد مجرم است. اما حقیقت این است که هیچ کدوم از این توجیهات درباره مجازات اخروی صادق نیست. چرا؟ برای اینکه اولا مطابق بیان قرآنی دوزخ منزل آخر است. یعنی کسی که در جهنم است که دیگه فرصت جرم مجدد نداره، تموم شد، پروندهش بسته است. بنابراین مجازات او اینجوری نیستش که از جرم‌های آینده او جلوگیری بکنه. اصلاح هم نمیشه، برای اینکه در اونجا فرصتی برای اصلاح ظاهراً وجود نداره. حالا فرضاً بکنیم که مجازات مایه اصلاح فرد است. سوال این که خب خداوند چرا برای اصلاح فرد از یک شیوه خشونت‌آمیز استفاده میکنه؟ فرد رو به آتش بنداز و گرفتار و مار رو کژدم بکنه. راه‌های خیلی بهتری برای اصلاح نفس و تربیت نفس یک فرد هست. چرا از این شیوه ها؟ ممکن حالا شما بگین من و شما ازمون بر نمیاد. خیلی خوب، ما قدرت محدود داریم. خداوند که قادر مطلقه است، خداوند که قطعا راه‌های دیگر برش گشوده است. بنابراین به جای اینکه افراد رو به خشونت مجازات دوزخی اصلاح بکند، میتوانه به شیوه های دیگری تربیت نفس و ارتقا عرض کنم که وجودی برای ایشان فراهم بکنه. بنابراین اینم به نظر نمیاد که توجیه خوبی باشه. اما البته ممکن است کسی بگه که درسته، اون کسی که در دوزخ و داره مجازات میشه پروندهش بسته است، اما برای من و شما که پروندمون همچنان باز است، اون یه درس عبرت میشه. یادتون باشه فلانی که فلان کار زشت رو کرد الان در آتش دوزخ است، حواست باشه تو این کار رو نکنی. ممکنه برای خیلی از ما البته این دوزخ میتوانه این نقش رو داشته باشه، ولی این نکته رو باید توجه کرد، اون چه که در اینجا نقش مؤثر داره خود مجازات نیست، بیم از مجازاته. مثل این مونه که شما بچه‌تون یه کار خطایی میخواد بکنه، بهش میگی اگه این کارو بکنی یه ماه مثلا نمیتونی تلویزیون نگاه کنی. همینه که شما تهدید میکنید، بیم از مجازات کافیه برای اینکه بچه شما رو به راه درست بیاره. توجه میکنی؟ بنابراین خداوند میتونه بگه که اگر این کار رو بکنید فلان مجازات میشید، مجازات شدید در انتظار شماست. خیلی خوب، اما لزومی نداره حتما خداوند این مجازات رو اعمال بکند برای که اون نتیجه رو حاصل بکنه. به همین دلیل است که بسیاری از افراد از حکیمان ها به این جنبندی رسیدن که این توجیهات برای موجه کردن مجازات اخروی کافی نیست. به همین دلیل است که بیشتر معطوف شدن به نظریه استحقاق. نظریه استحقاق چیه؟ نظریه استحقاق در واقع حرفش این است که وقتی ما کار بدی میکنیم، به محض اینکه اون کار بد انجام میشود ما سزاوار مجازاتیم. بذارید من یه مثال ساده براتون بزنم. فرض کنید که یک نفری بنده خدای نکرده یک نفری رو به ناحق کشتم و فرض کنید که هیچ کس از این قتل آگاه نشده، درسته؟ و فرض کنید که دوست دیگری هم خدای نکرده ایشون هم یک نفر دیگر رو کمابیش مثل قربانی من به قتل رسونده و هیچ کس از اون قتلم آگاه نشده، درسته؟ بعد از قضای روزگار به خطا دستگاه قضایی این دوست من رو قاتل مقتول من فرض میکنه، درست شد؟ یعنی متوجه نمیشن که من قاتل اون فرد بودم. فرضشون اینه که دوست من، اسمش رو بذاریم آقای علی، آقای علی در واقع قاتل این فرد بودن. بنابراین قتل به ایشون منتسب میشود و اون مقتول آقای علی هم اصلا در تاریخ گم میشه، هیچ کس نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده. به محض اینکه این اتفاق میفته منم از معرکه میگریزم، میرم برای خودم یه گوشه دیگری از دنیا و در اونجا کاملا متحول میشم، یه زندگی خیلی خوب و عرض کنم که اصلا تغییر رویه میدم، خادم مردم میشم و خدمت میکنم و اصلا با اون زندگی تبهکارانه گذشته خودم یک بار وداع میکنم. سوال این است که آیا در این شرایط که من از مجازات گریختم، وقتی که آقای علی رو مجازات میکنن، مجازات او عادلانه است برای که مرتکب به قتل شده؟ البته قربانی من رو نکشته، یک کس دیگری رو کشته، بنابراین مجازاتش برحق است و با مجازات اون به بقیه هم درس میدن که آقا نباید کسی رو عرض کنم که کشت، برای اینکه مجازات در کمین شماست. بنابراین تمام منافع مجازات با مجازات کردن اون آقای علی در واقع تأمین میشود. اما سوال این است، اینی که من از مهلکه گریختم و به واسطه جنایتی که مرتکب شدم مجازات نشدم، عادلانه است یا خیر؟ بسیاری از افراد میگن نه، درسته که تمام منافع محتمل و مترتب بر مجازات تو از طریق مجازات یک کسی دیگه تأمین شده، اما این حقیقت تغییر نمی کنه که تو قاتل بودی و به علت جرم و جنایتی که مرتکب شدی سزاوار مجازاتی. اینو بهش میگن نظریه استحقاق. یعنی ما مستحق مجازات میشیم نه به خاطر منافعی که مجازات کردن برای اجتماع داره، برای که خود کاری که کردیم اقتضا میکند که عامل و فاعل اون کار باید مجازات بشه. حکیمان ما در واقع ادعاشون این بود که وقتی ما در این جهان کار خطایی میکنیم، خود اون کار باعث میشود که ما مستحق گناه مجازات بشیم. بنابراین میگن که هیچ مشکل اخلاقی نداره. امروز من در این دنیا یه کاری میکنم، به واسطه کار خودم مستحق مجازات میشم، فردا خداوند حساب من رو کف دستم میگذاره. بنابراین اینجا مشکل اخلاقی در کار نیست. اما در اینجا مشکلی که به وجود میاد جای دیگر است. مشکل این استش که فرض کنیم که این درست است، فرض کنیم که من به خاطر خطایی که در این جهان کردم مستحق مجازات در اون جهانم. اما سوال مهمی که پیش می آید این است، یعنی فرض کنیم که این بخش از کار با رحمت خداوند ناسازگاری نداره، مشکل از جای آغاز می شود که من به خاطر جرم و گناه محدودی که در این عالم مرتکب شده ام، در اون عالم باید یک مجازات نامحدود رو تحمل کنم. خب بسیاری از حکیمان به نظرشون اومد که این ناعادلانه است، یعنی همیشه باید بین جرم و مجازات تناسبی باشد. اگه فرض کنید که من یه قرص نانی از یه نونوایی دزدیده باشم، خب فرض کنید که جریمه میکنم، فرض کنید که بگن یه سالم برو زندان، خب قابل فهمه. اما اگه بگن که به خاطر این کار مثلا باید اعدام بشی، خب ما میگیم که این ناعادلانه است، بین جرم و مجازات تناسبی نیست. همیشه این انتقاد وجود داشته است به آموزه خلود که چگونه ممکن است انسانی در این جهان مرتکب یک جرم محدود بشود، اما خداوند این فرد رو یک مجازات نامحدود بکند. این با عدالت خداوند ناسازگار است. کسانی در پاسخ گفتند که این عدم تناسب ظاهری جوابی داره، و این استش که ما همیشه وقتی میخواییم که وزن یک جرم رو تعیین بکنیم به دو عامل نگاه میکنیم. یکی به میزان زیانیست که از اون جرم، آسیبیست که از اون جرم به فرد میرسد، یک. دوم این است که این آسیب به چه کسی وارد شده است، یعنی شأن و منزلت قربانی هم در اینجا مهمه. در بین عرفای ما این سخن مشهور بود، میگفتن که این نگاه نکن به کوچکی گناه، نگاه کن به شأن و منزلت و بزرگی کسی که در قبالش مرتکب گناه شده ای. درست است که جرم ما محدود است، ولی ما این گناه رو در قبال خداوندی کردیم که والاترین و عالیترین است. این مثل این مونه که فرض کنید که شما خدای نکرده وقتی در حق یه آدم بددهان، بدسگال، بد سرشتی، مثلا فرض کنید که یه سخن توهین‌آمیزی، ناسزایی بگید، خب این کار بدیه البته، اما فرض کنید که این ناسزا رو بیا آدم خیلی محترم، مهذب، پرهیزکار، نیک سرشتی بگید، خب به نظر میاد که این کار زشتر و قبیح‌تر است. در واقع حرف این متفکران این بود که درست است که جرم محدود است، یعنی آسیبی که رسیده است محدود است، اما چون این گناه در واقع در قبال خداوند انجام شده است، ابعاد او بسیار گسترده شده است. اما واقعش این است که این پاسخ هم قانع کننده نیست. چرا؟ برای اینکه اولا حالا این که ما در مقام ارزیابی جرم و تعیین مجازات شأن و منزلت فرد مورد آسیب رو هم باید منظور بکنیم یا نه، این خودش محل بحثه. اما صرف نظر از این، ببینید اتفاقا هر چه که منزلت یک فرد والاتر باشه، شأن اخلاقی و معنوی بالاتری داشته باشه، از او انتظار عفو و عطوفت بیشتری می رود. یعنی شما اگه به یه آدم عرض کنم که خرد منزله، دون پایه خطایی بکنید، خب از اون انتظار ندارید، میگید خب حالا این آدم دونپایی است و واکنشش انتقام جویانه و عرض کنم که خشونت آمیز است. اما وقتی شما در قبال یک موجود بسیار والا و نیک سرش خطایی میکنی، اون فرد به اقتضای مقام و منزلت رفیعی که دارد از او انتظار بیشتری میرود که از خود عفو و عطوفت بیشتری نشان بدهد. بنابراین به نظر نمیاد که اینجا که خداوند که ارحم الراحمین است، اگر شما در قبال او مرتکب خطایی شوید، از او البته انتظار میرود که نگاهش به ما نگاه بخشش باشد. حالا البته شما ممکنه بین گناهی که نسبت به خلق است و گناهی که نسبت به حق است تمایز قائل بشید، اما البته در جهانی که همه چیزش مستقیم یا غیر مستقیم به خداوند تعلق دارد، شما چه به خلق چه به حق، نهایتاً گناهان همه معطوف به حق است و به نظر میاد که نهایتاً به هر حال خداوند سزاوارتر از دیگران است که انتقام بجوید یا انسانها رو به خاطر اینکه حریم یا فرض کنید که حرمت او رو به نیکی پاس نداشتن، به اونها رو به عذاب علیم جاودان مبتلا کند. بنابراین میبینید که مسلمانان وقتی با ایده دوزخ روبرو شدند، خودشون رو با یک مشکل اخلاقی روبرو دیدند. این عدم تناسبی که بین عرض کنم که گناه، جرم و مجازات جاودانه بود. به همین دلیل است که پاره از حکیمان مسلمان نهایتاً آموزه خلود، یعنی استقرار جاودانه در جهنم رو مردود دانستن. یعنی ادعا کردن که نهایتاً همه به بهشت میرن. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. ممکنه که حالا یه عده‌ای الان به محض ورود برن به بهشت، یه عده‌ای خورده دیرتر برن. ولی نهایتاً کسی در دوزخ نخواهد ماند. این ایده رو البته به شکل‌های مختلف بیان کردن. گاهی میگفتن که فردی که گناهکار اول به آتش دوزخ در می آید، رفته رفته به واسطه عرض کنم که گداختگی اون عذاب پیراسته خالص می شود. وقتی که خلوص او از حدی گذشت، در خور بهش می شود و می تواند به بهش وارد بشود. این یه ایده بود. یعنی می گفتن آتش دوزخ نقش خلوص بخش دارد، پیراینده دارد. یک کسان دیگری هم میگفتن که در واقع وقتی که افراد در آستانه دوزخن یا در خور دوزخ میشوند، خدا بهشون یه فرصت دوباره میده. میگه خیلی خوب، کارنامه شما الان اینه، این کارنامه ردیه، روزه است، نتیجهش هم اینه که باید برید به دوزخ، اما من حالا به شما یه فرصت دیگه میدم، تجدیدتون میکنم که دوباره امتحان بدید، اگه قبول شدید خب قبول شدید و میرید به بهشت. این داد در واقع دو مدلی بود که در واقع میگفتند که در نتیجه هیچ کس در دوزخ نمیماند، همه یا فرصت دوباره به نحوی فرصت دوباره پیدا میکنند. اما واقعش این است که این دو ایده هم البته دوچار مشکل است. سوال اول این استش که حالا چرا باید فرض کنیم که آتش واقعا ما رو پیراسته می کند، گناهان ما رو می زداید و ما رو زلال خالص می کنه. حالا تنها راه پیراستن و خلوص که آتش نیستش، دوزخ نیستش که، و خصوصا برای خدایی که قادر مطلق است هزار و یه راه دیگری وجود دارد که کدورات ذهن و ضمیر ما رو ناشی از گناهانی که مرتکب شدیم بپیراید، خلوص ببخشد تا در خور بهشت شویم. در مورد اینکه فرصت دوباره داده می شود هم در باره اون چه میشه گفت؟ خود خداوند در قرآن بارها میگوید که این اهل دوزخ مرتب از ما فرصت دوباره می طلبند که خدا به ما فرصت دوباره بده، ما تضمین میکنیم که زندگی خود رو، مسیر خود رو تغییر بدهیم. و در تمام موارد خداوند بهشون میگه که من میدونم که شما دروغ میگید، اگه به شما فرصت دوباره هم بدم، تا خیالتون که ذره راحت شد به همون راه سابق باز خواهید گشت. یعنی در واقع خود خداوند هم میگوید که فرصت دوباره دادن به اینا در قالب موارد بیفایده است، اینا فرصت سوزن، از فرصت ها به درستی استفاده نمی کنند. بنابراین اگه فرصت دوباره بهشون هم بدیم فایده ای نخواهد داشت. بنابراین این ایده هم بعید است که مشکل مسئله دوزخ رو بتوانه حل بکنه. به این دلایل و دلایل دیگر است که بسیاری از حکیمان مسلمان، عارفان و حکیمان مسلمان نهایتاً به این جنبندی رسیدند که به نظر میاد که این تلقیه که دوزخ برای مجازات الهی است از اساس سنگ بناش غلط است و ما باید یه مدل دیگری برای فهم دوزخ داشته باشیم که از این مسائل اخلاقی و عرض کنم فلسفی پیراسته باشد. و اینجاست که شما میبینید که این حکیمان ما نظریه رو مطرح کردن معروف به نظریه تکوینی دوزخ. نظریه تکوینی دوزخ در واقع لبش این است که خداوند دوزخ رو نیافریده است. دوزخ آفریده خداوند نیست. این خود انسان ها هستند که با اعمال خودشون دوزخ رو میآفرینند. نظریه تکوینی رو شما به دو شیوه میتوانید دریابید. یکی از شیوه هاش که شما در آثار بعضی از متفکران قدیم و جدید میبینید، آخر حرفشون این است که ببینید وقتی که ما کارهایی در زندگی میکنیم، این کارها در روح و روان ما تأثیر خودش رو میگذاره. شما اگر یه زندگی پاکیزه خوب شایسته داشته باشید، روح شما زلال است، سبک روح میشوید و آینه آسا خوبی های این جهان رو باز میتابانید. برابری هر رفتار نیکی که شما میکنید گویی که ذره نور به وجود شما میافزاید. از اون ور هر وقت که ما کارهای ناشایست انجام میدیم، انگار که یه لکه سیاه بر سپیدی روح و روان خود میافکنیم. به تدریج تداوم کارهای ناشایست بر کدورت درونی ما میافزاید، تا جایی که رفته رفته ما در ارتکاب کارهای ناشایست چندان اصرار میورزیم که این بدخویی ها جزء سرشت ما می شود. به اصطلاح قدمای ما ملکه ما می شود. توجه می کنید؟ در این صورت گویی با تمام تار و پود وجود ما تنیده می شود. بخشی از سرشت ما می شود. و به این ترتیب روح ما تیره و کدل می شود. برای شما نقل کنم، این از محمد عبدو، حکیم و متعلق مشهور الازهر است که میگوید که جزای قیامت اثر طبیعی عمل است، به این معنی که اعمال در نفس انسان تأثیر میگذارد. اعمال حسنه موجب تزکیه و طهارت نفس میشود و به واسطه آن انسان به منافعی میرسد و اعمال ناشایست و زشت موجب کدورت و عذاب نفس است. برابر این حرف اینه که اونی که ما میگیم دوزخ است، دوزخ عبارت است از این کدورت، تیرگی، تاریکی که در روح ما به واسطه تداوم در انجام کارهای ناشایست رخ داده است. بنابراین دوزخ در واقع خالقش ما این خداوند نیست. خدا میگه من این سنت ها رو، این قوانین رو در این جهان نهادم. شما اگه برید بالا پشت بوم خودتون رو پرت کنید، خب میفتید پایین، دست پاتون میشکنه. دوست دارید برید بالا خودتون رو پرت کنید، نتیجهش رو خواهید دید. نخواستید، نتیجهش چیز دیگری خواهد شد. این رفتارهایی که ما در این عالم میکنیم هم یه نتایج طبیعی داره در روح و روان شما. انجام بدید، نتیجهش رو میبینید. انجام ندید، نتیجه متفاوت خواهید گرفت. درسته؟ این یه نظر است. در اینجا بنابراین بهش نتیجه اعمال ماست. یعنی ما یه کار ناشایست انجام میدیم، این یه تأثیر منفی بر روح ما میگذاره. اون تأثیر منفی بهش میگن دوزخ. تلقی دیگری که در میان حکیمان و عرفای ما خصوصا شایع بوده این ایده است که شما هر چیزی در این عالم از جمله رفتارهای ما یه ظاهری دارد که ما میبینیم و یه باطنی دارد که از چشم ما پنهان است. اینا دروی یک سکن. ترجمه میکنید؟ برای مثال رفتارهای نیک ما باطن نورانی و دلانگیز ملکوتی دارند و رفتارهای ناشایست ما در ذات خودشون در واقع این عناصر عرض کنم که منفی، زشت، آزارنده، مشمئز کننده رو دارن. حالا در جهانی که ما زندگی میکنیم این جهان حجاب است، یعنی جهانی است که ما حقیقت باطن امور رو نمیتوانیم ببینیم، اما در جهان آخرت جهانی است که حجاب ها از پیش چشم ما برگرفته میشود و در اونجاست که ما میتوانیم از ظاهر به باطن نفوذ کنیم، حقیقت امور رو ببینیم. حالا کسانی که رفتارهای ناشایست انجام داده اند انواعی از پدیده های مشمئز کننده و آزارنده رو در پیرامون خود گرد آوردن. وقتی که باطن این امور بر او آشکار می شود، انگار که در آتش است، انگار که مورد هجوم ما رو عقرب است و بقیه اون نمادها و اون تعابیری که شما در ادبیات دینی می بینید. در واقع این ما رو عقرب همون چهره باطنی رفتارهایی است که ما در این عالم انجام دادیم. چون من اون رفتارها رو کردم، ما رو عقرب رو به دور خودم جمع کردم. اینطوری نیست که خداوند اون ما رو عقرب رو به دور من آفریده باشد. در واقع رفتار من است که اون ما رو عقرب رو در محیط من آورده است. هر جای ملا صدران میگه در قرآن آیات زیادی وجود دارد که دلالت میکند بر آن که هر آنچه انسان در قیامت می‌بیند و به آن می‌رسد از انواع نعمت‌های بهشتی و عذاب جهنم همگی صورت واقعی اعمال و آثار اوست. این ایده است که در اونجا می‌بینید. بنابراین در هر دو مدل در واقع خالق دوزخ انسان است نه خداوند. این انسان‌ها هستند که با اعمال خودشون دوزخ رو میآفرینند نه خداوند. این انسان ها هستند که با انتخاب های خود دوزخ رو اختیار میکنند نه اینکه خداوند ایشان رو به دوزخ بفرسته. از نظر بعضی از عرفای ما نتیجه این دو مدل این بود که دوزخ واقعیت بیرونی نیست، یه حیثیت درونی در خود انسان است. یعنی در واقع اون چه که ما میگیم دوزخ انعکاس درونی رفتارهای خود ماست، اونجوریست که رفتارها بر روح و روان ما تأثیر میکنند. اگر این طور باشه در واقع اون آموزهی که در سنت در تلقی سنتی بود که گفت بهش بالاخره بهش و دوزخ جای واقعی مستقلی هست که ما به اونها وارد میشویم، در واقع این آموزه اون ایده ها رو رد میکند. یعنی در واقع بهش به جای اینکه یه واقعیت مستقل از وجود ما باشد تبدیل می شود به شأنی از شؤون نفس ما، در درون ما خواهد بود نه در بیرون. شما ببینید غزالی در یکی از نوشته‌هاش میگه کیفرهای اخروی از ذات نفس و قلب انسان به وجود می آید. در حقیقت کیفرها صفات رذیله انسان در دنیاست که با وی قرین است. پس بی تردید دوزخ در باطن انسان قرار دارد. این اونجاییست که شما میبینیم به اصطلاح زبان امروزی ما میگیم روی کرده ضد واقع گرایانه نسبت به دوزخ و عالم آخرت است. در بین بعضی از متفکران و روشنفکران و اندیشان دینی معاصر ما هم شما میبینید که این ایده در واقع برجسته شده است. یعنی رفته رفته شأن واقعی و خارجی عناصر عالم غیب تبدیل شده است به شؤون نفسانی درون خود فرد. برابر میبینید که این در بین عرفای ما البته سابقه طولانی داره. کسانی که قائل به این نظریه تکوینی حالا در هر یکی از این قرائت‌هاش هستند، جنبه‌های از نظریه سنتی رو رد میکنند برای اینکه ما رو از مسئله دوزخ نجات بدن. اولا این افراد، این حکیمان قبول ندارن که همونطور که عرض کردم خدا دوزخ را آفریده تا انسانهای گناهکار رو مجازات کنه. اصلا این تصویر از اساس غلط است. این انسانهای گناهکار خودشونن که کارهایی میکنن که نتایج ناگوار به بار میاره. به تعبیر غزالی میگه مثل این که کسی سم میخوره در نتیجه میمیره. خب مرگش نتیجه طبیعی خوردن اون سم است. یعنی رابطه میان جرم و مجازات تکوینیه یا از جنس علی معلولیه، یعنی یکی علت دیگری است. مثل وقتی که ما کار بدی میکنیم و تأثیر منفی و تیره بر ذهن ما میگذاره، یا به تعبیری که شما در آثار آقای مطهری میبینید رابطه از جنس عینیت است. مثل همین مدلی که گفتم، یعنی رفتار یه ظاهر داره یه باطن داره، اینه این هم دیگر تفاوتی نداره. خب درباره این نظریه تکوینی چه میشه گفت؟ به نظر میاد که نظریه تکوینی دوزخ از جهاتی بر نظریه سنتی رجحان داره، اما مشکلات خاص خودش رو هم داره. برای مثال ببینید، سوال این استش که رابطه میان جرم و مجازات در این مدل بالاخره رابطه ضروری یا امکانی. مثلا فرض کنید که من یه گناهی انجام میدم، ظلمی میکنم، مال کسی رو غصب میکنم، درسته؟ بعد خب در جهنم یه مجازاتی برای من در نظر گرفته شده، مثلا چه میدونم من یه مثلا پارچه زقوم میدن بخورم، هرچه، درسته؟ سوال اینه رابطه بین این جرم و مجازات ضروری یا امکانی، یعنی اگه کسی این جرم رو انجام بده اون نتیجه لاجرم رخ میده یا نه. بستگی داره، اگر شما رابطه بین این جرم و مجازات رابطه علی معلولی بدانید، مثل مدل اولی که بحث کردیم، در اینجا خدا کاملا میتونه این رابطه رو تغییر بده، یعنی روابط علی معلولی در این جهان محصول اراده خداوند است مطابق نظر بسیاری از این حکیمان، درسته؟ بنابراین سوال اینه که خب چرا خدا این رابطه رو قطع نمی کنه؟ اینی که خدا این رابطه رو قطع نمی کنه یعنی این جرم به این مجازات می انجامد تصمیم خداوند است. اگر خدا می خواست اون جرم به اون مجازات نمی انجامید. این یک نکته. حالا یک کسی بگه فرض کنیم که این رابطه ضروریه، یعنی اصلا اون جرم هیچ چاره‌ای، هیچ امکانی ندارد جز این که به اون نتیجه برسد. در این صورت سوال دیگری مطرح است. سوال اینه که فرض کنید که من یه کار ناشایستی انجام میدم، حق یه یتیمی رو میخورم، مال کسی رو میدزدم. مطابق نظر این حکیمان خود این فعل یه چهره کریه مشمئز کننده دارد که در آخرت آشکار میشود و مایه عذاب است. ولی واقعش این استش که خود فعل در ذات خودش همچی ویژگی نداره. من برای شما مثال بزنم. ببینید فرض کنید که ما یک فرد بیگناهی رو بکشیم. خب کشتن یک فرد بیگناه به نظر میاد که کار خیلی بدیه و بنابراین یه باطن مشمئز کننده‌ای داره که مایه عذاب است. اینطور به نظر نمیاد. ولی واقعش اینه که اینجوری نیست. در مواردی شما میتونید یک فرد بیگناه رو بکشید و هیچ مجازاتی هم یعنی هیچ کار بدی هم نکردید. مثلا فرض بکنید که در مواردی که شما به طور غیر عمد کسی رو کشتید، یا مثلا فرض کنید که در یه جنگ عادلانه شما فرض کنید که در نتیجه دفاع موجهی که میکنید ممکن است که یه فرد ثالثی کشته بشه، یا میتونید شما خیلی، یعنی به تعبیر دیگه میخوام بگم که این خود عمل نیستش که زشت، باطن زشت و قبیح دارد، نیت پشت عمل است که معلوم میکنه. ببینید آقای طباطبایی میگه ببینید به لحاظ فیزیکی بین زنا و یه مناسبات جنسی زناشویانش تفاوتی وجود نداره، به لحاظ فیزیکی خارجی اینا یک عمل واحدند. اونی که ارزش این دو عمل رو متفاوت میکند اون نیت، اون به اصطلاح وضعیت ذهنی است که در پس این رفتارها نهفته است. برای این رفتارها در ذات خودشون مستقل از نیت فاعلان جرم محسوب نمیشن. برای همین که شما در نظامهای حقوقی میبینید میگن که نیت افراد مهمه، شما باید اون عنصر ذهنی رو بتونید اثبات بکنید تا جرم اثبات بشود. برای این مصادیقی از کشتن فرد بیگناه وجود داره که اساساً قبیح نیست. بنابراین شما نمیتونید بگید اعمال یه ظاهری دارن، یه باطنی دارن و غیره. نه، لزوماً اینجوری نیست. علاوه بر این، گاهی وقتا ما با انجام یک کار مرتکب گناه میشیم، یه وقتایی با انجام ندادن یک کار مرتکب گناه میشیم. یه کسی ترک نماز میکنه برای مثال. خب این گناه دیگه. ترک نماز که عملی نیستش که ظاهر و باطن داشته. انجام ندادن یک کار است، امور عدمی که دیگه باطن ندارن، که این انجام ندادن کار است. توجه میکنی؟ خب بر این لیست بازم میشه افزود، ولی من فکر کنم که وقت من یواش یواش داره تموم میشه. من چقدر صحبت کردم؟ یک ساعت شد؟ آه بله. پس اجازه بدید من قسمت اصلی بحثم رو خیلی مختصر در عرض 5 دقیقه بگم و از دوستان رفع زحمت بکنم. سوال اینه که آیا ما راهی وجود داره که بتوانیم آموزه به اصطلاح مسئله دوزخ رو حل بکنیم با یه تلقی خاصی که از دوزخ ارائه میکنیم. مدلی که من میخوام ازش دفاع بکنم مدلی است که شما میتوانید به او بگید که تبعید مختارانه. منظور من چی از این؟ ببینید، از منظر دینی سرنوشت ما پس از مرگ از دو حال خارج نیست. یا فرد به بهشت می رود یا به بهشت نمی رود. شق سومی در کار نیست. هیچ کجا آری از خداوند و هیچ چیز مستقل از خداوند نیست. بنابراین شما شق سومی نداری. یا شما باید بگید که من به سمت خداوند می روم و درک حضور خداوند می کنم یا این کار رو نمی کنم. از شق سومی در کار نیست. حالا اگر کسی تصمیم بگیره که پس از مرگ خودش به هر دلیلی نمیخواد که حضور خداوند رو و اجتماع بهشتیان رو بر بتابد، افراد ممکن دلایل مختلفی داشته باشند. پیش از جلسه با یکی از دوستان گفتگو میکردیم، ایشان نقل میکردن که با خانمی مصاحبه میکردن، یک کسی به این خانم گفت خانم چرا حجاب نداری؟ گفت خب خانم اگه من قرار باشه برم به جهنم به شما چه مربوطه؟ من دلم خواهد برم به جهنم، این به شما ربطی نداره. توجه میکنی؟ کاملا فرد حق داره بگه آقا من این زندگی رو که شما یا اون سرنوشتی رو که شما براتون مطلوبه برای من مطلوب نیست. اونجا که از منظر شما دوزخ هست، من حق دارم که اون رو در واقع انتخاب بکنم. بنابراین به نظر میاد که اگر بپذیریم که از منظر دینی مهمترین نعمت تعریف کننده بهشت درک حضور خداوند و بودن در محضر بهشتیان است، برابر این فرد با دو گزینه روبروست: یا بهشت و انجمن بهشتیان رو میپذیرد یا نمیپذیرد. در اینجا انتخاب فرد نقش نهایی دارد، یعنی فرد باید در انتخاب سرنوشت سازترین تصمیم حیاتش مختار باشه. حالا اگر فرد تصمیم گرفت که عرض کنم که بهشت نره و در راه جدایی و فراق از خداوند و بهشتیان قدم برداره، خودش رو در وضعیت تبعید قرار میدهد، یعنی خود رو از رفتن به بهشت محروم میکند. حالا به نظر میرسه که این دایره تصمیم گیری ما یه مدت محدودیه، یعنی فرد از یه جایی میتونه این گزینه هر راه برگشت داشته باشه. به نظر میاد که از یه جایی وقتی که زمان میگذره فرد به نقطه برگشت ناپذیر میرسه، یعنی رفته رفته گزینه هایی که در پیش روی اوست محدود و محدودتر میشه و تنها گزینه پیش روی فرد دوزخ میماند. به یه معنا انتخاب بهشت دیگه بر فرد گشوده نیست. در اینجا بهشت به واسطه تصمیم خود فرد از دسترس او خارج میشود. این همون چیزی است که در ادبیات دینی بهش میگه مقام کفر، مقام جهد. یه فردی که به اصطلاح فردی که انکار شدید میکند، حقیقت رو میبینه منتها اون حقیقت براش ارزش نداره و فرد میگه من صاحب اختیارم و من تصمیم میگیرم که این راه رو برم. ببینید، این مثل این میمونه که یک کسی تصمیم به خودکشی بگیره. شما میگید خیلی خوب، حالا ما البته تا اونجایی که ممکنه جلوگیری میکنیم، بهش گوشزد میکنیم، اگه میبینیم در حالت عرض کنم که افسردگی مشکلاتی داره که ما میتونیم کمکش کنیم، خیلی خوب همین کارا رو میکنیم. اما یه مواردی داریم که گاهی وقتا بهش میگن خودکشی معقول. فرض کنه که یک کسی بیماری بسیار سخت لاعلاجی داره، درد خیلی شدیدی داره، امکان بهبود نداره، عرض کنم که و کاملا در سلامت عقلی ترجیح میده که این زندگی که میخواد دیگه به ادامهش نمیارزه و جز رنج برای خودش و دیگران ثمره ای نداره و این فرد تصمیم بگیره که به زندگی خودش به نحوی از آنها پایان بده. مثلا فرض کنید که دیگه داروهای مربوطه رو دریافت نکنه یا حتی از پزشک بخواد که به مرگ او کمک کنه و تسهیل بکنه. شما کاملا ممکنه بگید در این شرایطی کاملا میشه به این فرد حق داد که به هر حال پرونده زندگی خودش رو مختومه کنن. در اینجا هم همینه، خداوند به افراد این اختیار رو میده که سرنوشت خود رو رقم بزنن. باشون انگیزه ها اطلاعات کافی رو میده، کمکشون میکنه، همه کار رو انجام میده. عشق و رحمت بی منتهای او در این اشتیاق شدیدی است که انسان ها رو به سوی اتحاد با خودش براند و افراد همه این چیزها رو میبینن، زیبایی ها رو میبینن، حسنا رو میبینن، آخرش میگن که آقا ما این بهش رو نمیخوایم. ترجمه کنید، این حق ماست، این زندگی ماست، ما ترجیح میدیم که این بهش شما رو عطاش رو به لقاش ببخشیم. اگر کسی در این موقعیت قرار بگیرد، خداوند به صفت رحمت خودش باید به این احترام، به این تصمیم احترام بگذارد. یعنی بگه خب من اون چه که از کارم دستم برآمد کردم، تنها راهی که مونده اینه که این فرد رو به زور به بهشت ببرم. اما به زور به بهشت بردن معنا نداره، برای اینکه فقط کسانی در خور بهشتند که کارهای نیک رو در واقع به اراده و به اختیار خود و به صفای دل خود انجام بدن. شما هیچ کسی رو ممکنه که به زور، مثلا فرض کنید که کسی که قصد خودکشی داره، شما به زور میتونید از خودکشی وا بداریدش، ولی در اولین فرصت دوباره برمیگرده سر جای اولش. اینی که افراد رو به زور به سمت بهشت ببریم، افراد رو بهشتی نمی کند. افراد در صورتی در خور بهشت می شوند که رفتارهای نیک خودشون رو به اختیار خود انجام داده باشند. اصلا یکی از مهمترین فواید اختیار این استش که خیری که ناشی از اختیار باشد ارزش معنوی داره، نه از سر زور. شما کسی رو زور کنید، مثلا فرض کنید به دیگران کمک بکن، خب این که به فرد رو در خور بهشت نمی کند. توجه میکنید، یعنی احترام به اختیار فرد در واقع نیکی های ما رو هم ارزش ویژه می بخشد. به هر حال به نظر میاد که در این شرایط رحمت خداوند اقتضا می کند که به فرد اختیار انتخاب فرد هر چقدر هم که ناگوار باشد احترام بگذاره و مانع گزینش اون نشود. بنابراین به این معنا جهنم در واقع، دوزخ در واقع سفری است که پس از مرگ آغاز می شود و در واقع افراد خود را از بهشت تبعید می کنند با تصمیم مختارانه‌ای که می گیرند و این اتفاقا رحمت الهی است که در واقع بهشت دوزخ رو جواز می دهد. چرا؟ برای اینکه خداوند به صفت رحمت خود بر خود تکلیف می داند که اختیار انسان رو محترم بدارد و تصمیمی رو که، گزینه‌ای رو که انسان برای خود برگرفته هر چقدر هم که ناگوار باشد به رسمیت بشناسد. در این صورت دوزخی که فرد برای خود انتخاب می‌کند، در واقع زیستن در وضعیت تبعید و دوری از حضور و رحمت الهی است. بنابراین در اینجا ما از کیفر انتقام جویانه، مجازات سخن نمی‌گیم. در واقع سخن این است که فرد اختیار تعیین سرنوشت خود رو دارد و ساکنان دوزخ دقیقاً به این علت در دوزخند که با انتخاب خودشون این نحوه زیستن رو برای خود برگزیدند. البته این به این معنا نیستش که زیستن در دوزخ مستلزم مجازات نیست. چرا؟ به هر حال کسی که در دوزخ هست خودش رو از یکی از مهمترین خیرات این جهان که عبارت است از حضور خداوند محروم میکند. اما بحث این است که انگیزه اصلی رفتن افراد به دوزخ مجازات اونها توسط خداوند نیست. انگیزه اصلی اتفاقا رحمت خداوند است. خداوند به واسطه رحمتش لاجرم به ساکنان دوزخ اجازه میدهد که به انتخاب خود عرض کنم که زندگی کنند. به این ترتیب است که به نظر من مشکل جهنم، مشکل دوزخ حل می شود. در اینجا مسئولیت به دوزخ رفتن کاملا بر دوش کسانی است که خود دوزخ رو به عنوان راه مختار خود برگزیدند. و اگر در اینجا خدا بخواهد به رغم میل افراد اونها رو به دوزخ نفرستد، در واقع خیریتش ملکوک شده است. بنابراین جهنم، دوزخ با خیریت محض خداوند کاملا سازگار است و بلکه خیریت او اقتضای جهنم می کند. من یه نکته آخر رو هم بگم و عرضم رو تمام کنم و این استش که در این مدل یه جورایی ما به حق زیستن در دوزخ رو برای دوزخیان به رسمیت میشناسیم. یه دی خب به هر دلیلی، بر دلیل خودفریبی، به دلیل غرور است، به دلیل هر چیزی که هست تصمیم میگیرن که در دوزخ زندگی کنن و ما میگیم خیلی خوب، خداوند به شما میگه خیلی خوب، اگر این زندگی است که شما میطلبید ارزانی شما و زندگی دوزخ، البته دوزخی البته از منظر ما عذاب علیم و پایان ناپذیر است، اما چه بسا برای فردی که خود این تبعید رو خواسته است، این تبعید خود خواسته را آگاهانه برگزیده، زندگی در دوزخ با تمام رنج‌هایی که دارد بر نوع دیگر زندگی کردن بیارزد. شما ببینید در کلام ابن عربی یه نکته جالبی است. در ابن عربی عارف مشهور مسلمان میگوید که این دوزخیان، او البته معتقد است که دوزخ از یه جای به بعد یک سره رنج و عذاب نیست، یه لذت‌هایی رفته رفته با عذاب دوزخ در آمیخته می‌شود. میگه این اهل دوزخ مدت زیادی که در دوزخ مونن، یواش یواش با این مار و عقرب و کژدم دوزخ دوست میشن و از مصاحبتشون لذت میبرن، با اینا بازی میکنن، سرگرمی میشه. منظورش این هستش که فرد ممکن است که رفته رفته با به اصطلاح در این تبعیدگاه ریشه بدواند، مثل کسی که وطنش رو ترک کرده و هر دلیلی از وطن ناراضی بوده اومده به تبعید. ناراضی البته تبعید خانه نیست، اما رفته رفته در وطن در تبعیدگاه ریشه می دواند و رفته رفته دلخوشی های پیدا می کند و در این به هر حال ذائقه او در تغییر می کند. در واقع کاملا ممکن است که اهالی دوزخ در دوزخ و زندگی دوزخانه ریشه بدوانند و خود رو با جهانی که نسبت به او عدم تناسب کمتری احساس می کنند تا حدی آشتی بدن و به این معنا رفته رفته با علم ایشان لذتی در آمیخته بشه. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. متشکرم.